الرحمن الرحیم درس رسائل جلسه 118 صفحه 101 سطر 9 استاد اعتمادی 14/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت
الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تقریر ششم از تقریرات اجماع این شد که همه علما اجماع دارند از اخبار کتب اربعه استفاده ببرند و این اجماع دلیل میشه بر حجیت اخبار کتب اربعه. ما چه کار داریم؟ کلمه خبر واحد را عنوان بکنیم که آیا خبر واحد حجت هست حجت نیست؟ مگر تمام این بحث ها برای این نیست که ببینیم آیا ما از این روایات حق استفاده داریم یا نه؟ همه بحث ها برای اینه. خب این راحت ادعا بکنیم اجماع را راجع به خصوص همون خبرها که مورد نیاز شماست، بگیم علما اجماع دارن از اخبار کتب اربعه استفاده بکنن. حالا اسمش خبر واحد میخواد بذارید، خبر متواتر میخواد بذارید، هرچی میخواد باشه. و این اجماع میشه دلیل بر حجیت. شیخنا میفرمایند یعنی دانه دانه این روایات مورد اجماست، پس حجت هذا خلاف ضروره. این خلاف ضرورت است، دانه دانه روایات مورد اجماع نیست. رب روایت یه عده عمل کرده، عده دیگر نه. رب روایت عده دیگر عمل کرده ان این عده نه. کمی از روایات هست که همه و همه به او عمل کرده باشند. فلذا نتیجه بحث اینه، شما هر روایتی را که میتونید انگوش روش بذارید و بگویید که هذه روایت قد اجمع علی العمل بها، بسم الله شما هم عمل بکنید. هر روایتی که مطمئن نیستی که هازا اجمع علی العمل بها املا، روی این دلیل حق ندارید عمل بکنید، چون میخواید روی اجماع بر عمل حجت بدانید. همه اخبار که اجماع عملی ندارد، بعضی دارد بعضی نه. نتیجهش که میشه هر خبری که مطمئنی که این مورد اجماع عملیه، این بر تو حجت. هر کدوم که یقین نداری مورد اجماع عملیه، حق نداری. ثم همون روایتی هم که مطمئنی که مورد اجماع عملی واقع شده، همون هم با این دلیل نمیتوانی عمل بکنی. حالا دلیل دیگه داره کار نداره، ما راجع به این دلیل صحبت میکنیم و الا مدتیست ادله حجیت خبر واحد را داریم ذکر میکنیم. این کتاب سنت اجماعی، اجماع به بیان اول، بیان دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، ادله عقلیه بعد ایشالله میاد، 1، 2، 3، 4 قطعی نظرها. ما هر دلیل روی اون دلیل داریم بحث میکنیم. شما میخواهید از این اجماع به بیان ششم استفاده بکنید؟ میگم حتی روایتی که مورد اجماع عملی واقع شده، تو نمیتوانی این اجماع عملی را دلیل بر حجیت این روایت بگیری. چرا؟ به جهت اینکه وجه عمل باید معلوم بشه. وجه عمل بر تو مشخص نیست که عمل کرده ام به این روایت روی چه وجهه. مسئلش مسئله این است که یک ایده‌ای دارم به یه زنی نگاه میکنم و یقین داری که امام راضی است به عمل این ایده، نه از رضایت بالاتر، امام هم داخل در این هاست، امام هم با اینها با هم داره به این زن نگاه میکنه. میتونید دلیل بگیری بر اینکه فیجوز لک النظر الیها، میتونی این عمل را که مورد رضایت امامه بلکه امام داخل در این عمله بر خود حجت قرار بدی، بگویی پس من هم میتونم نگاه بکنم؟ نه. چرا؟ به جهت اینکه موضوع احراز نشده. آخر این نگاه کردن که به این زن جایز شده روی چه حسابی؟ موضوع حکم چیه؟ موضوع حکم این است که یجوز النظر الی الاجنبیه، حکم اینه. پس تو هم میتونی بر موضوع این است که یجوز النظر الی شیخه، به پیرزن میشه نگاه کرد، والقواعد من النساء الی آخر، این حسابه. پس تو هم میتونی اگه پیرزن هست. یا نه، موضوع این نیست، این که دارن نگاه میکنن لعل برای یکی مادر، برای یکی خواهر، این آخر که تو دارای این علاوه نیستی، نه مادر توست، نه خواهر توست، نه بنت الاخت توست، نه بنت الاخ توست، الی آخر. پس تو نمیتونی. حالا اجماع عملی تا وجهش معلوم نشود انسان نمیتوند از اون اجماع عملی استفاده بکند. حالا فرض کن این روایت را اجماع عملی قائم شده به این عمل بکنند، اما وجهش چیه؟ چون خبر واحد است عمل کرده ام، پس تو هم میتونی عمل بکنی، چون برای تو هم خبر واحد دیگر. نه، وجه عمل چیزی دیگره. یه ایده عمل کرده ام به خاطر تواتر به خاطر متواتر بودنش و نزد تو متواتر نیست. یه ایده عمل کرده ام به خاطر خبر ثقه بودنش، نزد تو خبر ثقه نیست. به یه ملاحظاتی عمل کرده ام به این خبر که اون ملاحظات در جناب عالی نیست. خب تو نمیتونی استفاده بکنی از این حدیث. مثل اون ایده که به اون زن نگاه میکنن، هر کدوم به یه ملاحظهی که اون ملاحظات در جناب عالی نیست. خب تو نمیتونی نگاه بکنی. خب فلزا شیخنا می فرماین این دلیل ششم، این اجماعی به بیان ششم فائده نخواهد داشت. پس امیدتون باید به ادله دیگر باشد، نه به این دلیل. شروع بکنیم انشاءالله تعالی دلیل عقلی را، الکتاب و سنه و الاجماع و العقل. من الکتاب آیات، من السنه توائف، و من الاجماع تقریرات، و من العقل وجوه. دلیل عقلی را شروع بکنیم. دلیل عقلی به چند وجه تقریر شده. بعضی از تقریراتش اختصاص به خبر واحد دارد، ولی بعضی از تقریراتش یعم خبر واحد و غیر خبر واحد، تمام ظنه ها را در بر می گیرد. حالا شروع بکنیم اون تقریراتی را که اختصاص به خبر واحد دارد. تقریر اول اینه: ما اجمالا می دانیم اکثر این روایاتی که امروز به دست ما رسیده، اکثر این روایات حقه، اکثر این روایات از معصوم علیه السلام صادر شده. و خبری که از معصوم صادر شد واجب العمل است. اطاعت ائمه واجبه، عمل به فرمایشات ائمه علیهم السلام واجبه. و حیث این که برای ما مشخص نیست که کدوم خبر صادر شده و کدوم صادر نشده، ولو اجمالا می دانیم که بیشتر اینها صادر شده، ولی اینم هست که در میان این روایات خبر غیر صادر وجود دارد، فلذا مشخص نیست که کدوم صادر شده کدوم صادر نشده. خب حالا چی بکنم؟ دو تا مقدمه سا. مقدمه اولا این شد که انا نعلم اجمالا به صدور اکثر هذه الاخبار عن المعصوم علیه السلام، این علم اجمالی. مقدمه دوم این شد که انا نقطع به این که هر خبری که از معصوم صادر شد بایست به او عمل بشود، یجب العمل. مقدمه سوم این شد که تعینا نمیدانیم کدوم خبر صدره کدوم خبر لم یصدر. حالا چی بکنم؟ نتیجه را شما بیان بفرمایید. لابد نتیجه این است که پس هر خبری که ظن پیدا کردی که هاذا صدره به او عمل بکنید، هر خبری که ظن نداری به صدورش به او عمل نکنید. اذا تعذر العلم قام الظن مقامه، وقتی علم متعذر شد ظن قائم مقامی علمه. اگر علم داشتیم که هاذا صدر و ذاک لم یستر، اونی که می دانستیم صدره به او عمل می کردیم، اونی که می دانستیم لم یستر به او عمل نمی کردیم. ولی ما چنین علمی نداریم، ما علم غیب نداریم که تعیین بکنیم کدوم صدره کدوم لم یستر. حالا که ما علم غیب نداریم، برای ما چنین علمی میسور نیست، باید چیکار کرد؟ باید ظن را نشوند به جای علم. کل خبر ظن به صدورهی عمل بهش بکنیم، کل خبر لم ظن به صدورهی عمل بهش نکنیم. سه تا مقدمه و این هم نتیجه. مقدمه اولیه یه قدر خرج برداشته، مقدمه اولیه که انا نعلم اجمالا که اکثر این اخبار از ائمه علیهم السلام صادر شده، که انده یه نفر میپرسد که شیخنا این علم اجمالی از کجا حاصل شد؟ شاید همش دروغ، بیشترش دروغ، بیشترش مجهولات، کذابین. از کجا ادعا فرمودید که نعلم اجمالا که اکثر این روایات از ائمه صادر شده؟ این مقدمه از کجا؟ حالا تا برسیم به مقدمه دوم و سوم، تا برسیم به نتیجه انشاءالله تعالی، همون مقدمه اولیه از کجا که نعلم اجمالا؟ می پردازد مرحوم شیخ به اثبات این مقدمه. می فرماید ببینی حضرات ائمه بر چه دقتهایی به کار بردن در بیان احادیث، و ببینید اصحاب ائمه چه دقتهایی به کار بردن در ضبط احادیث، و ببینید نویسندگان چه زحمتی به کار بردن در ضبط احادیث، حفظ احادیث، و علمای رضا چقدر زحمت کشیدن در ترجمه حالات روات. پیداست این همه دقت، این همه احتیاطکاری، این همه مواظبت، نتیجه همون علم اجمالی خواهد بود که نعلم و اجمالا که این اخباری که امروز به حمد الله به دست ما رسیده بعد از چندین قرن نعلم که بیشتر اینها حق از معصوم صادر شده، چون دیگه نمیشه با اون همه دقت و احتیاط و محافظه‌کاری و مواظبت و اینها، نه اینا مال کذابینه. نعلم اجماع نه، انشاءالله در تطبیق میرسیم. السادس، تقریر ششم اجماع. دعوی اجماع من الامامیه ادعا بکنیم اجماع امامیه را چه شیخ طوسی حتی سید و اتباع، حتی سید و اتباعش، همه علما شیخان و سیدان اجماع دارن على وجوب الرجوع الى هذه الاخبار الموجوده في ايدينا، اجماع دارم بر وجوب رجوع به این اخبار موجوده در دست ما، المودع في اصول الشيعه، ایدا شده، نوشته شده در اصول اولیه شیعه. اصول اولیه شیعه اصول اربعمعه است که از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام شروع شد. اون اصول اربعمعه نوشته شد تا زمان حضرت غائب عجل الله فرجه الشریف. اون اصول اربعمعه را در زمان ائمه هدا نوشته شد. بعد روایات اصول اربعمعه را جمع کردن انتقال دادن به کتب اربعه، فی اصول شیعه و کتبهم، همون کتب اربعه. خیلی خوب، ما هم با این همه هیاهو غیر از این چیزی دیگه نمیخواستیم که آیا از اخبار کتب اربعه استفاده بکنیم یا نه، بل اجماع قائم است که باید استفاده کرد. ولعل هذا هو الذي فهمه بعض من عبارة الشيخ المتقدم عن العدة، گمان می کنم همین معنا را فهمید بعضی ها از عبارت شیخ طوسی المتقدم عن العدة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في كتبهم ودبنوها في تصانيفهم. این اجماع به بیان ششم را بعضی ها فهمیدن. ولعل هذا هو الذي فهمه بعض من عبارت الشيخ المتقدمه عن الغده، فحكم بعدم مخالفت الشيخ للسيد. بعد نتیجه گرفته تو خب شیخ و سید نزاعی ندارن، همینطوری که شیخ میگوید من عمل میکنم به اخبار این کتب، خب سید هم میگوید عمل میکنم به اخبار این کتب، دیگه نزاع ندارن. که اجماع به تقریر ششم که سید و شیخ توافق دارن. به خانه شیخ اگر رفتی کتب اربعه را خواهی دید، به خانه سید اگر بروی باز کتب اربعه را خواهی دید. ولعل هذا هو الذي فهمه بعض من عبارة الشيخ المتقدم عن الغدة، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيد قدس الله سرهما. وفيه أولا أنه إن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بكل واحد من أخبار هذه الكتب، اگر مرادت این است که اجماع عملی ثابت شده به هر یک از اخبار کتب اربعه، یعنی دانه دانه این روایات مورد اجماع عملی واقع شده. این منظوره. فهو مما علم خلافه بالعیان، این یک مطلبی است که به ضروره می دانیم بطلانش را. نخیر، این چنین نبوده. هر یک از روایات مورد اجماع واقع نشده. یه عده به این حدیث عمل کردن، به اون یکی نه. یه عده به اون یکی عمل کردن، به این یکی نه. و این اريد ثبوت الاتفاق على العمل بها في الجمله، اگر مرادت این است که اجماع عملی ثابت شده به این روایات، البته فی الجمله اجمالا یعنی چی؟ یعنی على اختلاف العاملین فی شروط العمل، با اختلاف عاملین در شروط عمل. یکی گفته شرط عمل تواتره، دیگری گفته شرط عمل اتفاقه، دیگری گفته شرط عمل وثاقته، اون یکی گفته شرط عمل شیعه بودنه، اون یکی گفته شرط عمل عمل المشهوره. هر کس به یه میلاکی. بله، الاختلاف العاملین فی شروط العمل، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش یجوز ان یکون المعمول به این در بعضهن مکروه هم این در آخر. ممکنه یه روایتی که مورد عمل ادهی بوده، ولی مکروه این در آخرین باشه. اگه این منظورت اجماع عملی فی الجمله، فهازا لا ینفعنا، این اجماع عملی فی الجمله به درد ما نمیخورد. الا فی حجیت ما علم اتفاق الفرقه على العمل به بالخصوص، مگر تعیینا بدانیم که هذه الروایه مورد اجماع عملی واقع شده. تعیینا بدانیم که کدوم روایت مورد اجماع عملی است، ما هم استفاده بکنیم. این اجماع لا ينفعنا الا في حجیت ما علم اتفاق الفرقه على العمل به بالخصوص. انگشت روی حدیث بگذاریم و بگوییم این حدیث مورد اجماع عملی بوده. وليس يوجد ذلك في الاخبار الا نادرا، و چنین خبری کمیابه که انسان یقین بداند مورد اجماع بوده. انسان از کجا بداند که این خبر مورد اجماع بوده؟ مهما ترا با این اوضاعی که میبینی، من رد بعض المشایخ کالصدوقه و شیخ بعض الاخبار المرویه فی کتب المعتبره، داره میبینیم شیخ صدوق، شیخ طوسی رد کردن قسمتی از اخباری را که المرویه فی کتب المعتبره. چطور رد کردن؟ به ضعف سند، گفتن این سندش ضعیفه. اون یکی گفته به مخالفت الاجماع، این حدیث خلاف اجماست. او نحوه ما، او یکی گفته این حدیث مبتلا به معارضه و امثاله. ما داریم میبینیم سر روایات که میرسد چه بهانه هایی میگیرن و احادیث را رد میکنن. با این اوضاع انسان چگونه اطمینان پیدا بکند که این خبر مورد اجماست؟ این خبر مورد اجماست. کثیر من القمیین، مگر رد نکرده بودن رجال نوادر الحکمت را، با اینکه نوادر الحکمت از کتب مشهور است. خب، و اما ثانیا، این جواب اول، جواب دوم. حتی اگر یقینم بدانیم که این روایت بالخصوص مورد اجماع عملی بوده، بازم این اجماع عملی به درد ما نخواهد خورد. این چرا؟ حالا انما ذکر من الاتفاق، اون اجماعی را که الان گفتیم، لا ینفع حتی فی الخبر الذی علم اتفاق الفرقه على قبوله و العمل به، لأن الشرط فی الاتفاق العملی، شرط اجماع عملی یعنی ارزش اجماع عملی در صورتی است که ان یکون وجه و عمل المجمعین معلوما، وجهه عملشون مشخص باشد که این عمل که انجام گرفته رو چه حسابی. وجه عمل المجمعین معلوما. الا ترى انه لم اتفق جماعت هون یعلم رسل امام به عملهم. مثلا اگر جماعتی متفق شدن و یقین داریم که امام هم راضی است به عمل اینها، لو اتفق علی النظر الی امرأتی، متفقا دارن نگاه میکنن به یه زنی و حتما امام هم راضی، لیکن یعلم او یحتمل، یا یقین دارن یا احتمال میدیم، ان یکون وجه نظرهم کونها زوجتن لبعضهم و امن لآخر و بنتن لسالس و ام زوجتن لرابع و بنت زوجتن لخامس و هاکذا. فهل یجوز لغیرهم، آیا جایز میشود بر دیگران، دیگرانی که لا محرمیت بینها و بینه، ان ینظر الیها، دیگری حق دارد به این زن نگاه بکنه؟ به دلیل اینکه اتفاق الجماعه الکاشف عن رضا الامام، جمعی متفق بودن و امام حتما راضی بود به این دلیل. بل لو رؤی شخص الامام ینظر الی امرأتین، انسان ببیند امام شخصا نگاه میکنه به یه زنی، فهل یجوز لعاقلین، از تعصیبه؟ عاقلی میتواند بگوید که من هم تعصی بکنم به امام؟ وجهه عمل باید معلوم بشه. ولی تهازا کلوه الا من جهت ان الفعل لا دلالت فیه علی الوجه، فعل وجهه خود را نشون نمیده، لا دلالت فیه علی الوجه الذی یقع علیه، که روی چه وجهه انجام گرفته. فلا بد فی الاتفاق العملی، دوباره بگویم شرط است، شرط است در حجیت اجماع عملی من العلم بالجهت والحیثیه، انسان اول وجهه و حیثیت را بداند، التي اتفق المجمعون على ايقاع الفعل من تلك الجهت والحیثیه، اون جهت و حیثیتی که اتفاق کرده مجموعون در ایقاع عمل روی همون جهت و همون حیثیت. خیال نکنید که من اینجا یه مطلب تازهی به شما گفتم، باید در احکام شرعیه موضوع را بفهمد دیگه. شارع فرمود نجسه، چه نجسه؟ خون. بله، تا موضوع را ندانی اجمالا میدانه که شارع گفت یه چیزی نجسه، فایده ندارد، باید بدانه چه چیز نجس شد. البول نجس، الدم نجس، النظر الی الاجنبیه جایز، یا اینکه النظر الی الشیخه جایز، یا النظر الی المحارم جایز، باید موضوع را انسان بداند. و مرجع هازا الى وجوب احراز موضوع در حکم شرعی مستفاد از عمل. حالا ففی ما نحن فی اذا علم بان بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه بصدوره بالتواتر او بالقرینه. در ما نحن فی اخبار کتب اربعه، وقتی میدانیم که بعضی از آقایان عمل کرده ام به روایتی از حیث اینکه علمی به صدور داشته، اما به تواتر او به احتفاف، و بعضی ها من حیث کونه زنن به صدوره قاطعا به حجیت ها دستن، بعضی هاشون عمل کرده ام از این جهت که زن به صدور داشته و قطع به حجیت این زن نداشته. هر کس آقا به یه ملاکی، فاذا لم يحصل لنا العلم، نوبت به ما میرسد، ما میبینیم علم به صدور این حدیث نداریم، نه به تواتر نه به احتفاف. لم يحصل لنا العلم به صدوره، ما که علم به صدور نداریم. ولل علم به حجیت زن، علم به حجیت زن هم نداریم، چون تازه داریم بحث میکنیم که آیا خبر واحد حجت است یا حجت نیست. پس هنوز ما علم به حجیت پیدا نکردیم. خب فاذا لم يحصل لنا العلم به صدوره ولم يحصل لنا بالفرض علم به حجیت زن الحاصل منه او علمنا به خطأ من یعمل به لعدل مطلق الزن، یا می دانیم که یه عده به این روایات عمل کرده اند به خاطر انسداد باب علم عمل کرده اند و خیلی هم اشتباه کرده اند، باب علم انسداد ندارد. او علمنا به خطأ من یعمل به، می دانیم که یه عده هم خطا کردن در عملشون برای اینکه لعدل مطلق الزن عمل کردن و ما مطلق الزنی نیستیم. اب احتمال ما خطأهو، یا احتمال میدیم بعضی ها خطأن عمل کرده ام. با این اوضاع لا یجوز لنا العمل بذلک الخبر، ما حق نداریم عمل بکنیم به این خبر، تبعا للمجمعین، متابعت بکنیم به آقایان مجمعین. مثل این که حق ندارم کسی نگاه بکند به اون زن، تبعا للمجمعین. الرابع دلیل العقل، شروع بکنیم به حول الله و قوته. دلیل چهارم را بر حجیت خبر واحد، دلیل العقل و هو من وجوه. دلیل عقلی را چند جور میشه بیان کرد، بعضها مختص به اثبات حجیت خبر واحد و بعضها یثبت حجیت زن مطلقا او فی الجمله. بعضی از ادله عقلیه فقط خبر واحد را ثابت می کند، بعضی دیگر از ادله عقلیه حجیت مطلق زن را یا زن فی الجمله را ثابت می کند. مطلق زن یعنی هر زنی می خواد باشد، زن فی الجمله مثلا زن قوی، از هر کسا می خواد بیاد این زن قوی. خب مطلق زن یا زن قوی، فیدخل فیه الخبر، بازم خبر داخل در محل بحث می شود. اما الاول، اما دلیل عقلی مختص به خبر واحد، فتقریره من وجوه، چند جور میشه تقریر کرد اولها. معتمدته سابقا، شیخنا می فرماید قبلا من خودم به این دلیل عقلی اعتماد داشتم، معتمد تو سابقا اعتماد می کردم به این دلیل عقلی، ولی حالا بدا حاصل شده دیگه اعتماد ندارم. اون کدومه؟ و هو عنده لا شکل المتتبعی فی احوال رواد المذکورت فی تراجمهم، شکی باقی نمیماند برای هر کسی که مقداری تتبع بکند علم رجال را، کسی که تتبع بکند احوال روات را. احوال روات کجاست که بریم تتبع بکنیم؟ المذکور فی تراجمهم، اخبارشون را نوشتن در کتب رجال، برید اونجا تتبع بکنید. لا شک، مقدمه اولاسا، لا شک فی ان اکثر الاخبار بل جلها الا ما شذ و ندر صادرتون عن الائمه. جای شکی نیست که اکثر این اخبار که به دست ما رسیده، بلکه همش الا ما شذ و ندر صدر عن الائمه، اینها از ائمه صادر شده. بعد شیخنا رحمه الله می فرماید این مطلبی که من ادعا کردم این اثبات می خواد. لا شک در این که اکثر این اخبار از ائمه صادر شده، آمده به دست ما رسیده، این یه قدر فکر می برد، تأمل می خواد. و هازای از هر و بعد از تأمل این مطلب ظاهر خواهد شد، بعد از تأمل فی کیفیت ورودها الینا، که این روایات به چه مصائبی و به چه دقائقی آمده به دست ما رسیده. بعد از تأمل فی کیفیت ورودها الینا و کیفیت اهتمام ارباب الکتب من المشایخ الثلاثه و من تقدمهم، تأمل بکنید که چقدر اهمیت داده است صاحبان کتب، مشایخ ثلاثه، که کتب اربعه را میگوید، مشایخ ثلاثه اصحاب کتب اربعه هستند. بله، محمد ابن علی ابن بابوه از صدوق مال تحریب مال ایشان است، محمد ابن یعقوب الکلینی کافی تعلیف ایشان، تحریب و استفسار هم که مال محمد ابن الحسن طوسی، ارباب کتب اربعه که عبارتند از مشایخ ثلاثه، و من تقدمه هم و اونها که اصول اربعه معه را نوشتند قبل از اینها، که چقدر اهمیت قائل بودند. و این مطلب ظاهر می شود بعد از تأمل در کیفیت ورود هائلینا و کیفیت اهتمام ارباب کتب، اهتمام در چی؟ فی تنقیح ما اوضعوه فی کتبهم، خیلی دقت می کردن برای تنقیح هر چیزی که می نوشتن در کتبشون. بعد از کمال بذر وسع مطمئن می شدن این حدیث درسته در کتابشون می نوشتن. و عدم اکتفا به اخذ روایت من کتاب و ایدائها فی تصانیفهم، به این قناعت نمی کردن که برن یه نسخه بگیرن بیارن از روش استنساخ بکنن، این نبود مطلب. و عدم اکتفا به اخذ روایت من کتاب و ایدائها فی تصانیفهم، این دقت برای چی بود؟ حذرم من کون ذالک مخصوصا فیهم من بعض الکذابین، که مبادا این حدیث از اون مجعولاتی باشد که کذابین جعل کردند و دست کردند. بله بله، مقدمه اولا اثباتش معونه دارد، معونه میخواد. نعلم اجمالا اکثر این اخبار از امام صادر شده، این علمی اجمالی از کجا پیدا شد؟ دقت میخواد. فقد حكي عن احمد بن محمد بن عيسى انه جاء الى الحسن بن الوشاي، نمونه هایی از دقت روات ذکر شده. نقل می کنن احمد بن محمد بن عيسى انه جاء الى الحسن بن الوشا، این یک روزی آمد پیش حسن بن وشا، این هر دو از روات هست. و طلب منه ان یخرج الیه کتابا لعلا ابن روزیل. احمد ابن محمد از حسن ابن وشا مطالبه کرد که بیرون بیارد کتاب علا ابن روزیل را، یعنی ازش درخواست کرد که شما لطفا اون کتاب علا را بیاره پیش ما. و کتاب ابان ابن عثمان الاحمر و کتاب ابان را هم درخواست کرد، گفت این دوتا کتاب را بیارید. فلما اخرجهما، این هم رفت از اون کتاب خانه و جعبه و صندوق و هر کجا بود نمیدونم، این دوتا کتاب را بیرون آورد و آورد پیش احمد ابن محمد. فلما اخرجهما، وقتی این دوتا کتاب را آورد، قال احب ان اسمعهما. احمد ابن محمد به حسن ابن وشا گفت خب حالا که زحمت کشیدید این کتاب ها را آوردید، لطفا اینها را بخوانید و من بشنوم. احب ان اسمعهما، دوست دارم که از زبان خودتون اینها را من بشنوم. قال ما اعجلک، حسن ابن وشا گفت که چه عجله ای داری؟ اذهب فکتب هما، حالا فعلا ببر اینها را استنساخ بکن و اسم من بعده، خب بعد بیار مقابله بکنیم و از من بشنو، چه عجله داری برای استماعش؟ بعد از استنساخ استماع میکنید و مقابله میکنید، منظور این جمله است. فقال له لا آمن الحدثان، گفت که از حوادث روزگار مطمئن نیستم. یعنی ممکنه استنساخ بکنیم ولی دیگه موفق به مقابله نباشیم و همینطور کتاب بیفته به دست اشخاص حق و ناحق و مخلوط بشه. این احتیاط هست که از روز اول تا حدیثی را مطمئن نشده نمیخواد استنساخ بکند. قام لا آمن الحدثان، من از حوادث مطمئن نیستم، من چی میدونم عمرم وافی خواهد بود به این مقابله بعدی. فقط اون وقت حسن ابن وشا گفت که لو علمت ان الحدیث یکون له هذا الطلب، اگر میدونستم یک روزی حدیث اینقدر قیمت پیدا میکند، لستکثرت منه، از این احادیث بیشتر ضبط میکردم. فانی قد ادرکت فی هذا المسجد، من درک کردم در این مسجد کوفه مئت شیخ، صد محدث که همه شاگردان امام جعفر صادق بودن. کلی یقول حدثنی جعفر ابن محمد بل علیه السلام، میدونستم همه این احادیث را مرتب جمع آوری میکردم. و ان حمدوی ان ایوب ابن نوح انه دفع الیه دفترن، از حمدوی نقل شده، اون هم از ایوب نقل می کند، ایوب البته پسر نوح، حمدوی از ایوب نقل می کند، ایوب پسر نوح، انه دفع الیه دفترا، نوح دفتری داد به ایوب که پسرشه. انه دفع الیه دفترا فیه احادیث ابن سنان، که احادیث ابن سنان را در اون دفتر ضبط کردن. فقال و به پسرش ایوب گفت که خب این دفتر را بگید، این شعتون فکت بوزالک، اگه خواستید از روش استنساخ بکنید. بله، فا اینی کتبتو این شعتون فکت بوزالک تفعلو، اگر مایل استنساخ بکنید شرامانه است. فا اینی کتبتو ان محمد ابن سنان، من اینها را از زبان محمد ابن سنان شنیدم و نوشتم، شما هم ببرید بنویسید. ولیکن لا اروی عنه شیئا، ولی من از محمد ابن سنان به شما چیزی نقل نمی کنم. یه وقت ننویسید مثلا عن ابی عن محمد ابن سنان، ولی اینجوری ننویسید، من روایت نمی کنم. بعد همینقدر بنویسید که و وجدت فی کتاب عربی اینچنین، عربی نباشد، لیکن لا عربی لکم عنه شیئا. خب برای چی آخر این نگرانی ها از کجا ناشی بوده؟ فإنه قال قبل موته، برای اینکه محمد ابن سنان قبل از موتش خودش گفته است که کل ما حدثتكم فليس بسماع ولا بروایت. این احادیثی که من گفتم و نوشتم من خودم از امام نشنیدم و کسی هم از امام به من نقل نکرده و این نما وجدته، من در این کتاب ها اینها را پیدا کردم و نوشتم. خب اینها همه دقت بوده تا اینجا. فانظر کیف تا تو فی روایه، ببینید چقدر احتیاط می کردن در روایت امن، در روایت از یک راوی که لم یسمع من الثقات و انما وجد فی الکتب، از ثقات به گوشش نشنیده، فقط در این کتاب ها دیده و ذکر کرده. اون وقتی احادیثش را در اختیار دیگری می گذارد، فورا تذکر می دهد که بابا من این روایات را نه از امام شنیدم نه از یک ثقه شنیدم، از این کتاب ها پیدا کردم. اونم که در اختیار پسرش میگذارد اون دفتر را، اونم میگه که من اجازه نمیدم که به صورت روایت اینها را از من نقل بکنید، به صورت کتابت نقل بکنید، این جرایان تمزیات نکنید. خب فإنما وجدت وإنما وجد فی الکتب و کفات شاهدن، برای شما کفایت می کند از نظر شهادت ان علی ابن فضال لم یرم کتب ابیه الحسن عنه، علی ابن فضال روایت نکرده احادیث کتب پدرش حسن را از حسن، نگفته از که روا ابی نگفته، نه مقابلته علیه، با اینکه این پسر و پدر این احادیث را با هم مقابله کرده بودن، با این که مقابله کرده بودن بازم جرأت نکرد که بگوید حدثنی ابی، نگفت. و اینما یرویها عن اخویه، روایت که میکرد میگفت سمعت عن اخی عن ابیه، اون برادر را واسطه قرار میدادن. اینما یروی ها ان اخویه، احمد و محمد اونها از پدرشون. یه روزی بهش گفتن که خب شما سه تا برادر هر سه این احادیث رو از پدرتون حسن شنیدی، چطور تو برادرهات رو واسطه قرار میدی؟ خب مستقیما بگو سمعت عن ابی روا ابی، که برادرها رو چرا واسطه قرار میدی؟ و اعتذر از ذلك، عذر آورد، به انه یوم مقابلته الحدیث مع ابیه، اون روزی که این احادیث را با پدرش مقابله کرد کان صغیر السن، از حیث سن کوچک بود، لیس له کثیر معرفه به روایات، خیلی عارف به مقام شامخ روایات نبوده، فقرعها علی اخویه ثانیاً، بار دوم با برادرهاش مقابله کرده، اون وقت روی مقابله دوم از برادرهاش نقل می کرده. بله علی اخویه ثانیاً، والحاصل